استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. شورای عالی مصالحه می گوید آجندای اولین نشست هیئت های مذاکراتی صلح افغانستان موضوع آتش بس است. خانواده یک دختر 7 ساله قربانی تجاوز جنسی در فاریاب از حکومت عدالت می خواهد. در گزارش های بین المللی از تحولات سیاسی بعد از انتخابات بلاروس خواهید شنید. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید آجندا برای مرحله نخست مذاکرات بین افغان ها آماده شده. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 11 جنگجوی گروه طالبان در درگیری دیشب زابل خبر داده و نیوزیلند قرار است از تیم های کرکت چندین کشور در آینده نزدیک میزبانی کند. تفصیل خبرها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید آجندا برای مذاکرات بین افغانها آماده شده و مذاکرات به زودی برگزار خواهد شد. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت
لونانه اجنده افغانستان که دائمی و سراسری و رو
او میگوید اجندای نخست اعلام آتش بس دائمی و سرتاسری در افغانستان خواهد بود که در این مورد صحبت خواهد شد. انتظار ما این است که در این راستا به یک توافق دست یابیم، زیر آتش بس خواست مردم افغانستان است. حکومت افغانستان میگوید مرحله نخست مذاکرات در قطر برگزار می شود. دفتر سیاسی گروه طالبان آنجاست. زمان دقیق مذاکرات هنوز مشخص نیست. رئیس جمهور اشرف غنی فرمان رهایی 400 زندانی باقی مانده گروه طالبان را دیروز امضا کرد. رهایی این زندانی ها پیش شرط عمده طالبان برای آغاز مذاکرات بین افغان ها بود که لویجرگ مشورتی به آن مهر تایید گذاشت. طبق توافق امریکا و طالبان مذاکرات بین افغانان باید در ماه مارچ آغاز می شد، اما به دلیل اختلاف نظر در مورد تبادل زندانیان با تأخیر مواجه شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید از یک حمله طالبان در زابل جلوگیری شده. اعلامیه امروز این وزارت گفته شب گذشته گروهی از طالبان پلان داشتند که بر بخش‌های از ولسوالی میزان این ولایت حمله کنند، اما نیروهای دولتی از تطبیق این پلان جلوگیری کردند. اعلامیه بدون جزئیات بیشتر می‌افزاید در این درگیری 16 طالب کشته و 3 طالب دیگر زخمی شدند. از تلفات نیروهای دولتی چیز گفته نشده. گروه طالبان هم در مورد کدام تبصره‌ای نکرده. پلیس کندوز میگوید یک سرگروه طالبان به نام سیف الرحمن با 9 تن از افرادش قربانی ماین جاسازی شده خودشان شدند. اجرت الله اکبری سخنگوی قماندانی امنیه میگوید این واقعه حوالی ساعت 8:30 دقیقه دیشب رخ داد.
هنگامی که افراد گروه طالبان مسلح میخواستند یک حلقه ماین تبیه شده بوشکایی را در مسیر شارهای عمومی کندوز ولسوالی علی آباد جاسازی نمایند که خوشبختانه قبل از رسیدن به اهدافشان ماینی دست داشته آنان انفجار نموده که در نتیجه سیف الرحمن مشهور به یک شانه یک سرگروپ های کلیدی افراد طالبان و همچنین یک ماینساز ماهرشان بوده که با 9 تن از افرادش در این رویداد کشته شده و تعدادی از افراد دیگرشان هم شدیداً مجروح شده در این انفجار.
گروه طالبان در این مورد هم تا هنوز چیزی نگفته. اکنون هم از منطقه و جهان. سویتلانا سیخانوفسکایا نامزد مخالف در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در اوج تظاهرات گسترده کشورش را ترک کرد و به لیتوانیا رفت. وزیر خارجه لیتوانیا امروز در توییتر این را اعلام کرد و گفت که خانم سیخانوفسکایا به طور مصون به لیتوانیا رسیده. تماس این خانم دیروز پس از آن که دفتر مرکزی انتخابات را ترک کرد با همکارانش قطع شد. این در حال صورت گرفت که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به روز یک شنبه تظاهرات گسترده برای دومین روز هم در این کشور ادامه یافت که در آن مظاهرچیان با پلیس درگیر شدند. در تظاهرات دیروز از کشته شدن حداقل یک نفر گزارش شده. اپوزیسیون بلاروس ادعا می کند که انتخابات کشور به گونه شفاف برگزار نشده. اما کمیسیون انتخابات بلاروس الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور اقتدارگرا را برنده انتخابات روز یکشنبه اعلام کرد. نشست خبری دیروز رئیس جمهور ترامپ درباره شیوع ویروس کرونا بعد از تیراندازی بیرون قصر سفید برای مدت متوقف شد. ترامپ از اتاق نشست خبری در داخل قصر به صورت ناگهانی بیرون برده شد. یک مامور اداره خدمات مخفی صرف چند دقیقه پس از اینکه ترامپ اظهارات خود را آغاز کرد، سخنان وی را قطع نمود. سپس ترامپ و همکاران وی اتاق را ترک گفتند. رئیس جمهور بعداً برگشت و نشست خبری خود را سر گرفته گفت که به نظر می‌رسد وضعیت زیر کنترل است. ترامپ گفت که ماموران می‌خواستند که او گوشه شود تا آنها از وضعیت اطمینان حاصل کنند. او گفت که یک نفر به شفاخانه انتقال داده شده و او از وضعیت وی خبری ندارد. اداره خدمات مخفی سپس وقوع تیراندازی را تایید کرد و گفت که یک مرد که مورد تعامل قرار گرفت و یک مامور این اداره به شفاخانه انتقال داده شدند. جزئیات بیشتر این تیراندازی تا هنوز نشر نشده و با وجود همگیری ویروس کرونا، کرکت بورد نیوزیلند تایید کرد که از تیم‌های پاکستان، بنگلادش، استرالیا و وستندیز برای مسابقات فصل بعدی میزبانی خواهد کرد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیوید وایت رئیس اجرایی کرکت بورد نیوزیلند خبر داده است که ترتیبات برای قرنطینه کردن تیم‌هایی که قرار است از این کشور دیدار کنند با مسئولان در میان گذاشته شده. به گفته وایت مسابقات بین المللی میان این تیم‌ها برای 37 روز برگزار خواهد شد، اما او از دادن جزئیات بیشتر در مورد زمان برگزاری مسابقات خودداری کرده. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. شورای عالی مصالحه ملی می گوید آجندای اولین نشست هیئت‌های مذاکراتی صلح افغانستان موضوع آتش بس است.
اجنده این شی بده مخکله مخکنه په لومړنۍ بحث کې به موږ لومړنۍ اجنده په افغانستان کې د دایمي او سراسري وربند اعلان وی.
خانواده یک دختر 7 ساله قربانی تجاوز جنسی در فاریاب خواهان عدالت است.
دندان نو انداخته 7 سالگی بود. امروز روز سیمی است که نه نان خورده میتونیم نه آب خورده میتونیم. کسی که سلام بگوید در چشمم در روی مردم روی انسان بفته چیز عشق میاید دیگه چیز نیست برای من.
از تحولات سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس هم میشنوید. پیام های شما ها را هم خواهیم شنید.
مردم به رو آورده والله که دمی شبکه های ترکمنستان استفاده میکنه چون اینجا ترمزه. چرا تاجرهای ما همه رقم مردم از به بحثی بار میاره خدا.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شورای عالی مصالحه ملی گفته که آجندای نشست اول هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان موضوع آتش بس است. مسئولین شورا میگن که تاریخ آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی به زودی اعلام میشه. گروه طالبان هم گفته که بعد از رهایی 400 زندانی باقی مانده این گروه، گام بعدی آغاز گفتگوهای صلح بین افغانا خواهد بود. حمید حکیمی را خبرنگار رادیو آزادی در کابل همی حال از استدیوی کابل با خود داریم. آقای حکیمی سلام و روز شما خوش. رئیس جمهور افغانستان فرمان رهایی 400 زندانی طالبان را چنانچه در جریان هستیم امضا کرده. لطفاً جزئیات درباره زندانیا را بدین.
سلام به شما و شنونده های عزیز. ریاست جمهوری افغانستان شب گذشته با صدور اعلامیه اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شامی دیروز فرمان در کنار فرمان عفو و تخفیف جرایم محبوسین نظامی و امنیتی افغانستان فرمان رهایی 400 زندانی طالبان را به امضا رسانیده، اما جزئیات این فرمان و جزئیات درباره زندانی ها را تا به حال با رسانه ها و مردم افغانستان شریک نساخته، اما برخی رسانه ها به نقل از منابع محرم گزارش دادند که شماری از 114 تن از زندانی ها در کندار بازداشت شده بودند و همچنان 39 زندانی دیگر در ولایت های میدانوردک، غزنی، زابل، جوزجان، اروزگان، هرات، غور، فاریاب، سرپل و پکتیا بازداشت شده بودند و همچنان گفتند که نقل از این منابع که بیش از 150 نفر یانان قاچاقبران بزرگ مواد مخدر هستند. همچنان گفته که در میان از یا زندانیایی هستند که جرمشان آدم ربایی هستند و همچنان برخی از این زندانی ها در حملات بزرگ مانند چهارای زنبق داخل بودند. اما تنها اطلاعات رسمی که دولت افغانستان در پیوند به این زندانی ها تا به حال در اختیار مردم و رسانه ها قرار داده این است که این زندانی ها شامل افرادی هستند که محکوم به اعدام هستند، قاچاقبر مواد مخدر هستند، در قتل ها دست دارند، همچنان در پرونده های آدم ربایی و تجاوز جنسی دست دارند.
آقای حکیمی، حال که فرمان رهایی ای 400 زندانی امضا شده، آمادگی ها برای آغاز گفتگوهای صلح بین افغان ها چی است؟
شورای عالی مصالحه افغانستان میگه که آجندای دوری اولی گفتگوها مشخص شده و او هم بحثی آتش بس اعلام آتش بس سرتاسری در افغانستان است و گفته که مدیریت این روند صلح و تعیین آجندا هم به عهده این شورا می باشد. و فریدون خوزون سخنگوی این شورا دقایق قبل به رادیو آزادی گفت
آجنده تعیین شده مخکله مخکنه در مذاکرات
آجنده از قبل تعیین شده، روی مکان مذاکرات هم توافق شده است. آجنده اول ما اعلام آتش بس سرتاسری است که در این باره بحث میکنیم.
بند اعلان وی چه پدیاله به خبره که او
برخی منابع هم به نقل از منابع محرم گزارش دادند که تاریخ آغاز مذاکرات 16 آگوست است، اما این تاریخ به گونه رسمی تا به حال از سوی دولت افغانستان اعلام نشده. اما یک منبع در شورای عالی مصالحه امروز به رادیو آزادی گفت که بحث تعیین تاریخ آغاز مذاکرات امروز نهایی خواهد شد. در همین حال وزارت دولت در امور صلح میگه که آنان در آمادگی کامل قرار دارند و اقدامات اداری و لوجستیکی روی دست گرفته شده. ناجی انوری سخنگوی وزارت گفت که پس از تعیین تاریخ از سوی هر دو طرف مذاکرات آغاز میشود و هیئت 21 نفری دولت افغانستان در این مذاکرات به ریاست معصوم مستنزه اشتراک خواهد کرد. از سوی دیگر طالبان هم گفتند که پس از رهایی زندانان باقی مانده شان گام بعدی آنها آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان خواهد بود. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
با تشکر از شما آقای حکیمی. شنونده عزیز، شنیدین که شورای عالی مصالحه گفته که آجندای نشست اول هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان موضوع آتش بس است. چی فکر میکنین که طالبات تا حال چرا آتش بس نکردن؟ چیزی که خواسته مردم و حکومت افغانستان بوده. امی موضوع را با آقای علی امیری، کارشناس امور سیاسی که افغان در میان میگذاریم و با اونا بحث داشته می باشیم. آقای امیری در خط تلفن با خود داریم. سلام به شما و روزتان خوش.
سلامت باشید، تشکر از شما.
آقای امیری، طالبات چرا تا حال آتش بس نکردن و چنانچه در جریان است این آتش بس خواست اساسی مردم و حکومت افغانستان است؟
خب آتش بس امتیازی است که باید طالبان بدهد، باید در برابرش چیزی بگیرد. درست است این خواست دولت افغانستان بوده، ولی در برابر این خواست تا کنون دولت افغانستان امتیاز به طالبان نداده. یگانه امتیاز که طالبان داره این است که اونها خشونت های بیشتری در میدان جنگ انجام میدهد. اگر اونها دست از خشونت برداره، احساس میکنه که امتیاز سیاسی اندکی به دست میاره، در نتیجه خشونت را به ابزار برای کسب امتیاز سیاسی بدل کرده. به این خاطر طالبان به زودی و با آسانی در آتش بس را قبول نمی کند، مگر اینکه یک تضمین کافی از حضورشان در ساختار سیاسی آینده به دست بیاره.
آقای امیری، گفتگوهای که بین الافغانی چقدر خودتان است، فضای اعتماد بین طرفهای درگیر جنگ از جمله حکومت افغانستان و طالبان را به میان بیارن؟
خب احتمال زیاد و توقع بسیار بالا نباید داشت، بخصوص از آغاز گفتگوها، اما 100% گفتگوها یک گام به پیش است و برخی اخوارا حتما خواهد شکست، برخی اخوارا آب خواهد شد، اما مسائل بسیاری هست که باید در سطح حتی بالاتر از هیئت های مذاکره کننده حل شود و اونها فقط تصمیم را بگیرد یا رسمی بسازد. یک سلسله مسائلی هست که باز نو، ولی در مجموع شروع گفتگوهای مستقیم حتما گامی به پیش است و برخی پاره مشکلات را حل خواهد کرد.
سوال آخر ما، اگر بسیار کوتاه جواب بدین، چگونه دو طرف جنگ میتونن برای حل برد برسن؟
خب این که دو طرف به مذاکره آمده معنیش است که میخواه هر دو طرف به همدیگر امتیاز بده. این راه حل برد است. مذاکره 100% باید برد باشد، در غیر از او به نتیجه نمیرسد. نفس مذاکره به معنای از این است که دو طرف حقوق متقابل یکدیگر را به رسمیت می‌شناسد. دولت افغانستان می‌خواهد طالبان بخش از ساختار قدرت باشد و طالبان هم نمی‌خواهد که همه قدرت را انحصار کنه. حالا این چطور به یک فرمول مبدل خواهد شد، کمی زمان می‌بره و تکنیکی است.
با تشکر از شما، علی امیری، کارشناس امور سیاسی افغان بود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کاندید اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به لیتوانیا رفته. ای که چرا و با کدام دلیل، تا لحظات بعد مشنوین. ولی حاله همکارم آرزو قیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اپلیکیشن سیستم پیگیری اسناد مالی در معاونیت مالی وزارت مالیه افتتاح شد. شمروز مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، به رادیو آزادی گفت که هدف از راه اندازی این اپلیکیشن مدیریت و پیگیری اسناد و مکاتبات میان ادارات داخلی و خارجی است. این اپلیکیشن باعث تسریع روند کاری می شود و ضایع وقت و ازدحام مراجعین جلوگیری می کند. او افزود که اپلیکیشن را ریاست تکنولوژی معلوماتی وزارت مالیه ساخته و از آن در مدیریت و پیگیری اسناد و مکاتبات تحت کار، نشان دهنده چگونگی پیشرفت اسناد، ارسال پیام الکترونیکی به مراجعین و جوانب زی دخل بعد از تکمیل پروسه اسناد و ارائه گزارش های تصمیم گیری به اساس تعامل کاربر با سیستم استفاده می شود. لینک اپلیکیشن در هفته جاری از طریق صفحات اجتماعی وزارت مالیه نشر و به دسترس مراجعین و ادارات زی دخل قرار خواهد گرفت. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که صادرات از طریق دهلیز هوایی با کشورهای هند و امارات متحده عربی به حالت عادی برگشته است. جواد دبیر، مسئول روابط عامه این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که پس از شیوع ویروس کرونا، کشورهای جهان تدابیر احتیاطی عاجل را به منظور جلوگیری از گسترش آن روی دست گرفتند که باعث گردید تا مواردات تجارتی و ترانزیتی بین کشورها به پایین‌ترین سطح خود در طول دهه‌های گذشته برسد. در میان افغانستان نیز از این امر مستثنا نبود. او افزود که حکومت با همکاری نزدیک بخش خصوصی زمینه را برای از سرگیری دوباره تجارت و ترانزیت با کشورهای منطقه و جهان فراهم کرد. آقای دبیر همچنین گفت که خوشبختانه ضمن اینکه روند عادی‌سازی تجارت و ترانزیت زمینی بین افغانستان و جهان به خوبی پیشرفته است، آمار تازه وزارت تجارت نشان می‌دهد که حجم صادرات افغانستان از طریق دهلیز هوایی در 7 ماه اول سال روان میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 29% و ارزش آن تا 17% افزایش یافته است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 88 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 455 افغانی.
سویتلانا سیخانوفسکایا، کاندید اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، به لیتوانیا رفته و حکومت لیتوانیا تایید کرده که خانم سیخانوفسکایا در امن به سر میبره. این در حال است که اعتراضات در مورد اعلان نتایج رسمی انتخابات در بلاروس جریان داره. بر اساس گزارش ها، یک نفر در پایتخت کشور مینسک کشته شده. سید سمی عباس جزئیات داره.
وزیر خارجه لیتوانیا امروز 11 آگوست در تویتر خود گفته که نامزد اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به این کشور رسیده و مسئول است. انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به روز یک شنبه برگزار شد. در انتخابات بار دیگر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور اقتدارگرای بلاروس برنده اعلام شد. لوکاشنکا از سالها به این سو در بلاروس در قدرت بوده. نامزد مخالف وی سویتلانا سیخانوفسکایا دیروز بعد از خارج شدن از بنای کمیسیون انتخابات بلاروس ناپدید شد. طرفداران وی گفتند که حتی به تلفن‌های آنها جواب نمی‌دهد. به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، او بعد از اعلام نتایج انتخابات به خبرنگاران گفت که خود را برنده انتخابات می‌شمارد، نه الکساندر لوکاشنکا را. امروز وزارت خارجه لیتوانیا به خبرگزاری فرانس پرس گفته که خانم سیخانوفسکایا در لیتوانیا است. از زمان اعلام پیروزی لوکاشنکا در انتخابات در شهر مینسک پایتخت بلاروس اعتراض‌ها شدت گرفته و دیروز هم هزاران نفر مظاهره کرده و میگویند که انتخابات با نارسایی همراه بود. به اساس گزارش‌ها در شب دوم مظاهرات بعد از اعلام نتایج انتخابات در برخوردها یک تن کشته شده. وزارت داخلی بلاروس گفته این مظاهره کننده به میرا که تا حال نویت آن شناخته نشده در دست داشت و میخواست بر ضد پلیس استفاده کند، اما پیش از آن بم در دستش انفجار کرد. به اساس گزارش ها پلیس در جریان مظاهرات بر معترضان از گاز اشکاور و گلوله های رابری استفاده کرده. ده ها نفر هم دستگیر شدند. در روز انتخابات پلیس بلاروس چندین هزار نفر را بازداشت کرد. کمیسیون انتخابات بلاروس روز 9 ماه آگوست رئیس جمهور فعلی این کشور الکساندر لوکاشنکا را برنده انتخابات اعلام کرد. مظاهره کنندگان میگویند که نتایج انتخابات از قبل پلان شده بود. لوکاشنکا 10 ماه آگوست مظاهره کنندگان را گوسفندان خواند که به گفته او از کشورهای خارجی توسط تلفن راهنمایی میشوند. او ادامه کند که با این افراد ارتباط تلفنی از پولند، بریتانیا و جمهوری چک برقرار شده. بلاروس همچون آخرین کشور دیکتاتوری شوروی سابق در اروپا شناخته می شود و رئیس جمهور آن الکساندر لوکاشنکا با مسکو رابطه بسیار نزدیک دارد.
گزارش بود از تحولات سیاسی در بلاروس.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک مقام از بازداشت سرباز خبر داده که به تجاوز جنسی بر یک دختر 7 ساله در فاریاب متهم است. سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز در یک پیام تصویری بازداشت سرباز تایید کرد. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش فرستاده که حاوی عدالت خواهی پدر همی دختر 7 ساله است با هم مشنویم.
وضعیت دختر هم خوب نیست، پیدن در چپخونه بستر هسته. ما حالی که سر من این کارا شده ای تو شده کرام کلان دختر 9 ساله 10 ساله نبود، این 6 ساله بود، 6 اپرو نکرده، حالا 7 ساله هسته، چیزم هفتن تمام نکرده، دندان نو انداخته، 7 سالگی بود. امروز روز سیمی است که نه نان خورده میتونیم نه آب خورده میتونیم، کسی که سلام بگوید در چشمم در روی مردم روی انسان بفته، فقط روی چشمم دیگه در چیز عشق می آید دیگه چیز نیست برای من. نگران من این است که فقط من این دخترم را چطور کلان کنم.
این صدای پدر دختر 7 ساله است که قربانی تجاوز جنسی شده. وای میگوید این واقعه از روز شنبه در مرکز ولسوالی بلچرا ولایت فاریاب صورت گرفته و حالا مسئولین دولتی وای و دخترش را به شهر میمنه انتقال دادند. او که با صدای بغض و چشمانی پر اشک صحبت میکرد گفت یک مرد غریب کار است و حتی توان مدعای وضعیت صحیحشان را نیز ندارد. خانواده این دختر قربانی تجاوز جنسی از حکومت میخواهد تا فرد مجرم را مجازات کند. وقوع این واقعه از لحاظ صحیح مورد تایید قرار گرفته است. دکتر سمیر رسا مسئول طب عدلی ریاست صحت‌عامه ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت او از وضعیت صحی جسمی دختر قابل نگرانی نیست، اما وای ضربه روحی دیده است.
بالای دختر یک فعل تجاوز اجرا شده بوده است. وضعیت صحی طفل خوب است، کمی ترسیده تو رویم رفته بد نیست، وضعیت صحیش خوب است.
در همین حال ذبیح الله جواد رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ولایت فاریاب میگوید نیاز است به خاطر به دست آوردن سلامت روحی دختر قربانی در یک مرکز صحی تخصصی پیشرفته درمان شود تا ضربات روحیش کاسته شود. رئیس دفتر حقوق بشر فاریاب همچنان می افزاید دفتر حقوق بشر خواهان دیدن تطبیق عدالت می باشد. به گفته او با آن هم چیزی از نگرانی به خاطر آینده این طفل کاسته نمی شود.
طبق گفته های دکترای آسیب دیده، آسیب روانی دیده، بینن ای برای کارهای بسیار دوامدار ضرورت داره از لحاظ روانی که دوباره پس دوباره به حالت عادی برگرده به جامعه مدغم شود. دختر قربانی هست، دختر متضرر هست، کدام گناهی نکرده، ای برای حمایت خانواده، برای حمایت ضرورت داره. ما خواهان مشاهده عدالت هستیم که نه تنها تطبیق شود، به تطبیق عدالت دیده شود در قسمت این قضیه و مسئولین و ارگان‌های عدلی و قضایی برای مردم به خاطر تطبیق عدالت، برای نهادهای برای مدافعین حقوق طفل، مدافعین حقوق زنان از تطبیق عدالت اطمینان بده.
با این همه حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین در شمال کشور میگوید به خاطر بررسی این قضیه هیئتی از مزار به فاریاب روز یکشنبه سفر نموده. آقای رضایی تاکید میکند جنرال هبت الله علیزی قماندان قل اردوی 209 شاهین که بر ریاست هیئت به بلچراغ سفر نموده بود در آنجا به مردم اطمینان داده است که در این قضیه عدالت تطبیق خواهد شد.
رادیو آزادی.
آل هم همکارم آرزو قیاسی مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه افغانستان در سرمقالش نوشته که اکنون با رای لوی جرگه مشورتی مبنی بر رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان به نظر می رسد همه موانع فراراه صلح و مذاکرات بین الافغانی برداشته شده است. اما نویسنده در ادامه با رد این نظرش نوشته که ظاهراً این مسیر چنان که آلان دیده می شود آنچنان هموار هم نیست. روزنامه به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته که او نیز به طور واضح در مراسم اختتامی لوی جرگه مشورتی صلح به طور کلی اشاره کرد که روند صلح هنوز دچار ابهام‌های جدی است. نویسنده پرسیده که چه ابهام‌هایی در این روند صلح وجود دارد. او در پاسخ به پرسشش افزوده نخستین چالش مهم در روند صلح در ماهیت فکری طالبان نهفته است. به باور روزنامه گروه طالبان دارای ماهیت دینی و مذهبی از نوع افراطی و بنیانگرایی آن است که همین ماهیت هر گونه عمل تروریستی و خشونت را توجیه پذیر می سازد. ابهام و چالش دوم به باور نویسنده در استراتژی حامیان منطقه‌ای طالبان به خصوص دولت پاکستان در قبال افغانستان نهفته است. روزنامه افغانستان چالش و یا ابهام دیگر را در سیاست ها و استراتژی های ایالات متحده در جنوب آسیا و خاورمیانه دانسته است و چالش بنیادین دیگر به نوشته روزنامه در سیاست‌های دیگر کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی در قبال قضایای افغانستان برمی‌گردد. روزنامه در پایان تأکید کرده که تنها عاملی که می‌تواند در برابر این همه چالش‌ها و ابهامات فائق آید اراده جدی و تصمیم طرف‌های اصلی منازعه در افغانستان است.
حال هم شماره از پیام های شما ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
من ولایت بدخشان هستم، ولسوالی ارگو، قریه شتک هستم. قریه ما دوست پیدا شده. این مردم، من چیزی رقم مردم هست، تو سالدار هست، میره و خانه به خانه اولاد غریبه یه پولیش نیمانه نه مالیش نیمانه چور میکنه. خواهیش ما همیش که در زمین حکومت از زمین دولت باید بررسی کنه. سلام.
همه ولایت بادغیس ورسواله بالامرغاب تماس گرفتیم. همه شبکه افغان میتیم برادر بسیار مزر شبکه است. روزانه 5-6 روپیه همه یک سره پول مندازیم میخوره. بعد خدماتشان هم زنگ میزنیم جواب نمیده. مردم به رو آورده والله که همین شبکه های ترکمنستان استفاده میکنه چون اینجا سرمزد است. چرا تاجرهای ما همین رقم مردم ها که بدبختی بار میاره. خدا حافظ.
اسماعیل هستیم از ولایت جلابه. یکی سربازای ارده ملک مدت یک سال دولت بدقصد بالا مرخد دست طلبه اسیر بودیم و مدت 6-7 میشه که دست طلبه ازاد شدیم و آمدیم در ولایت هرات. کسی در قصه ما نیست. یک سال ما اسیر بودیم. معاشای ما والا نیست. کسی را میگم که معاشای ما چی رقم میشه و اگه والا معاشای شما خواهاله نمیشه. چی رقم دولت است؟ ما واسه ای دولت آمدیم، خدمت به ای دولت، خدمت به ای وطن آمدیم. رفتیم در سنگره داغ جنگلیم، بالاخره اسیر دشمن شدیم. و حالا حق ما همی است که ای دولت معاش ما را حواله نکنیم. شما خواهش میکنیم که صدای ما را آسمان در گوش منصبان دولت نبرسونیم. السلام.
پیام شما نظر شماست.
تا لحظات بعد برنامه عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است، ولی حاله ساعت 1:30 از همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.